أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى. گفتیم در این سوره مطلب اساسی که دنبال میشه ابلاغ وحیه. و این سه مرحله داره و این سوره به سه قسمت تقسیم میشه و هر سه قسمت با هم انسجام داره، ارتباط داره در رابطه با وحی و تبلیغ وحیه. در قسمت اول که تبلیغ احتیاج داره، اون کسی که مبعوث است از طرف او برای تبلیغ، رابطه با او باید مشخص باشه. بدونی چه رابطه‌ای را باید داشته باشی؟ رابطه صحیح، صحیح توحیدی. در قسمت دوم یکی از شرایط تبلیغ، نه تنها در انبیا، هر کسی که میخواد تبلیغ دینی را بکنه، دعوت به حق بکنه، این درش، این شرط باید درش باشه. این قسمت مربوط میشه به صلاحیت علمی مبلغ که فرد اعلاش در اینجا نبی اکرمه، چون خطاب به نبی اکرمه، ولیکن در حقیقت تبلیغ یکی از شرایطش همینه. صلاحیت علمی و صلاحیت فکری و روحی و چجور این تبلیغ را در خارج پیاده کنه، بلد باره چگونه با مردم روبرو بشه، با جوامع چگونه روبرو بشه و تبلیغ کنه. این قسمت دوم مربوط به این جهته. در این قسمت اینجور داره: سنقرئک فلا تنسا. ای پیغمبر، تو را اقراء میکنیم به وحی و تو فراموش نمیکنی مگر آنچه را که خدا بخواهد. به جهت این که خدا سر و اخفا و اونچه که مخفیه، همه اینها را خدا عالم است و دانا. حالا این روابط، این آیات باید در نظر گرفت اصلا چی معنا داره. کلمه نقره که متکلم مع الغیر، از ماده اقرا، یعنی از باب افعال، اصل مادهش قرعه است، قراعتن مسترشه، به باب افعال که بره به معنای اقراء میده. اقراء که از ماده قراعت گرفته شده. مرحوم تبرسی در مجمع البیان قراعت را و اقراء را معنی میکنه و راقب در مفرداتش قراعت را اینجور معنی میکنه: ضم بعضی از کلمات و حروف به دیگری، به یک دیگر در مقام ترتیل. یعنی ما چند حرف را به هم منضم بکنیم یا یک کلمه را با کلمه دیگر مرکب کنیم تا یه معنای از این فهمیده بشه. این معنی قراعته، خواندن. این معنا اقرا این است که آدم چیزی را به دست کسی بده، کتابی را، نامه ای را، مکتوبی را، صحیفه ای را به دست شخص دیگری بده و از او بخواد که قرائت کنه. اگر زللی داره، اشتباهاتی داره، اون اشتباهاتش برطرف بشه. این معنای اقرا. خب این اقرا، اخذ القراءه علی القاری بالاستماع لتقویم الزلل، این عبارتی است که مرحوم تبرسی در مجموع البیان ذکر میکنه. آیا چنین معنایی در مورد نبی اکرم هم صادقه؟ یعنی نبی اکرم در حفظ وحی و قرائت قرآن اشکالات داشته باشه، نتونه خوب قرائت کنه و خدا بخواد اون اصلاحش کنه، یک چنین چیزی در مورد نبی اکرم تصور میشه؟ نه، تاریخ چنین چیزی ضبط نکرده یک چنین حالی بر نبی اکرم پیش آمده باشه. پس ناچار معنای حقیقی اقرا در اینجا مراد نیست. ما نمیتونیم اون معنایی که برای اقرا گفتن در اینجا به نبی اکرم بدیم مطلق. و چی باید بگیم؟ معنای این که خدا میگه نقرؤک، یعنی تو را قادر میکنیم، قدرت به تو میدیم، تو خودت قرائت میکنی. دیگه معنای این نیست که یه صفحه‌ای را به دست او بدم و از او بخوان این اصلاح کنه، نه، قدرت داده که بتونه این بخونه قرآن را، وحی را که گرفته خوب درک کنه و خوب تحویل بده. این معنای اقراءه. خب اونجا اینجوری معنی میشه، تمکین النبی لقراءت القرآن و الوحی، این معنای اقراء میشه. از اینجا صلاحیت روحی نبی اکرم روشن میشه، چون مسئله وحی تبلیغ مسئله مهم و افراد برجسته و افراد خاصی برای این کار میکار، هر کسی صلاحیت این کار را نداره. در تکوین جوری باید مخلوق بشه بتونی این وظیفه رسالت را به درستی انجام بده. لذا در حقیقت مقام امتنان به نبی اکرم چنین می‌فرماید: ما تو را قدرت می‌دهیم، یعنی یک نوع قدرت روحی، یک نوع آمادگی ذاتی روحی بر شما اعطا می‌کنیم که تو بتونی بخونید. چجور؟ طوری قرائت کنی، وحی را بگیری، اون چی که گرفتی فراموش نکنی. شما اگر مباحث نبوت را ببینید، اونجا یکی از شرایط این است که پیغمبر باید کسی باشه فراموشی درش راه نداشته باشه. اگر فراموشی درش تصور بشه، اون وقت دیگه رسالت پاش لنگه، نمیتونین استناد کنین به قول این پیغمبر. پیغمبری که میگه خدا چنین گفته، اگر ما اعتماد کنیم قبول میکنیم، این وحی الهی میشه و این دیگه خدشه درش راه نداره. ولیکن اگر یک وقت چنین احتمالی دادیم که نبی اکرم در اخذ وحی اشتباه کرده، فراموش کرد، فراموش شده، اینجاست دیگه مسئله جوری دیگه میشه، اعتماد سلب میشه. اونی که ما میگیم وحی باید همگانی بشه، مورد تبعیت واقع بشه، جوامع را از طریق وحی اداره کنی، دیگه این درست در نمیاد. از این جهت است که نبی اکرم را میگه ما اقراء میکنیم تو را و تو فراموش نمیکنیم. تنسا از نسیان میاد. نسیان ذهول المعنا عن الذهن، یعنی معنایی که در ذهن ما تحویل گرفتی اون فراموشش کنیم، زائل بشه از ذهن ما، غائب بشه، نتونیم در مرحله عمل اون چیزی که ضبط کردیم و گرفتیم، تحویل گرفتیم، تحویل بدیم. این را میگن نسیان. و رسول الله چنین حالی نداشت. و از اینجاست که روایاتی وارده، روایاتی در زیر همین آیه از طریقین وارد شده که رسول الله موقعی که وحی را میگرفت، بعد از گرفتن وحی میخواد قرائت کنه به مردم، یه حالت خوفی داشتن که مبادا این فراموش بشه در مرحله تبلیغ. از این جهت یه مقدار خوفی، ترسی بر روحشون مستولی بود و در همین زمینه بود که این آیه نازل شد. و زمینه نزول آیه همین، حتی بعضی از عامه نقل میکنه، از علمای عامه نقل میکنه، مرحوم آیت طباطبایی هم از عامه، از علمای عامه نقل کرده که موقعی که وحی نازل میشد جبرئیل تأمل میکرد بعد از خاتمه وحی تا رسول الله اونی که گرفته دوباره متذکر بشه، بخونه جوری که فراموش نشه. خود حضرت هم که انه یه چنین حالی داشتن. و در این زمینه این روایاتی هم هست، یه روایتی هست که من اون روایت را در اینجا براتون میخونم. اون روایت اینه، این روایت در در منصور سیوطیه، از ابن عباس نقل شده. قال کان النبی صلی الله علیه و آله و سلم یذکر القرآن مخافت ان ینسا. رسول الله دائم یذکر، معناش این است که همواره دائما یادآوری میکرد. موقعی که وحی نازل میشد یا آیه یه سوره براش نازل میشد، دائم همین با خود میگو، یذکر این معنا را داره، یعنی همواره این یادآوری میکرد که فراموش نشه، به جهت اینکه میترسید این را فراموش کنه، یادش بره. فقیل له، برش گفته شد، حالا یا ندا از آسمان آمد یا حاطب غیبی بود، چی بود؟ شفینا که ظالم، ما تو را کافی میکنیم، یعنی نمیگذاریم فراموش بشه. و نزلت فنقرئ که فلا تنسا. در همین حال بود، یعنی در زمینه حال رسول الله این آیه نازل شد که رسول الله فکرشون خاطرشون جمع شد. خب از این آیه ما چه استفاده میکنیم؟ استفاده میکنیم در قرآن تحریف ناشی از نسیان و زیادی و کمی در قرآن که ناشی از نسیان باشه برای قرآن نیست، یعنی تحریفی از این جهت بر قرآن نیست. یعنی اونی که رسول الله همین طور گرفته، طریق وحی از جبرائیل دست کرده، همین طورم بدونی کم و کاف، بدونی که زیادی کنه کم کنه، تغییراتی درش حاصل بشه، همینها را قرائت کرده و اینها را ضبط کرده. این آیه به صراحت این معنا را میرسانه. خب اینی که خدا میخواد تعلیم کنه، نقر اوکب بعضی ها آمدن به معنای تعلیم معنی کرده، این هم درسته. تنقر اوکب ای پیغمبر تو را تعلیم میگه، یعنی تو را یاد میدون وحی را. باز اون زمینه این که میترسی فراموش بشه در این زمینه وارده، ما تو را یاد میدیم، تعلیم میکنیم. معلم رسول الله خدا و معلم بشر هم خود رسول الله و انبیا هستند که از طریق وحی میگیرن، به عینه منتقل میکنن به جوامع بشری و برای افکار و عقول بیدار و کنجکاو وارد میکنن. اینجاست که نقرؤک، ما که این را به شما دادیم، دو مطلب درش مستطره. یه مطلب این است که خود خدا قدرت این کار را داره، خدا عالم هست به وحی، یعنی اون به اون چیزی که به پیغمبر نازل شده علم مافوق داره و قدرت هم داره اون چیزایی که به پیغمبر توسط جبرائیل نازل شده این انتاعش کنه، یعنی یه وقت فراموش کنه، یعنی کاری کنه که فراموش بکنه رسول الله. پس قدرت در این کار داره، دنبالش داره. الا ما شاء الله، مگر اون چیزهایی که خدا میخواهد تو فراموش کنی. این استثناء چه استثنائیه؟ آیا معنای حقیقی استثناء در اینجا مراده؟ معنای حقیقی استثناء چیه؟ یعنی یک ادعی را، یک حکمی را از حکم ما قبل صورت عام آورده از او خارج میکنی. مثل این که میگی همه آیون آمدن الا چند نفر، این چند نفر در میان قوم جمعیت هست و از این جمعیت اخراج میکنی، یعنی حکم آمدن در اون چند نفر نیست. این معنای استثناء از حقیقتن، معنای حقیقی استثناء اینه. آیا ببینید اینجا هم اینجوره، که میگه فلا تنسا، ما تو را اونی که به تو دادیم، تعلیم دادیم، تو فراموش نمی کنی مگر اون چیزهایی که خدا میخواد. یعنی مواردی هست که رسول الله در مرحله خارج و تحقق فراموش کرده باشه. این معنا اگر این معنا باشه، معنای حقیقی استثناء. این معنا در اینجا درست نیست. چرا درست نیست؟ دو تا دلیل ممکن از خود آیه بر این مطلب ما بیاریم. یک دلیل این است که خب اگر به رسول الله وحی شده و بعضی از موارد وحی فراموش شده باشه، خب با سایر مردم در مورد چه فرقی داره رسول الله؟ مواردی هست که آدم شعری را حفظ میکنه، نفسی را حفظ میکنه، آیه را حفظ میکنه، بعضی هاش را یاد انسان میمونه، بعضی هاش فراموش میشه. خب این طبع انسانه. اگر بنا باشه مراد این معنا باشه، با سایر افراد دیگه خصوصیتی نداره رسول الله. رسول الله مثل سایر افراد میمونه. بعضی از موارد آیات را ما حفظ میکنیم، فراموش میکنیم، بعضی هم یادمون میمونه. اینجا هم اینه، فلا تنسا، تو فراموش نمیکنیم مگر اون مواردی که خدا بخواد، یعنی در مرحله امر تو مواردی را فراموش میکنیم. خب این با سایر مردم دیگه فرقی نداره، در حالی که این آیه میخواد بگه ما یه خصوصیتی به رسول الله میدیم، یعنی این خصوصیت مخصوص نبی اکرمه و طاهر انبیا هست، یک چنین حالی دارد. معلوم است که این استثناء، استثناء حقیقی و واقعی اینجا مراد نیست. یک دلیل هم ممکنه بیاریم. اون دلیل چیه؟ اون دلیل اینه، دارد الا ما شاء الله دنبالش داره، انه یعلم الجهر و ما یخفا. اینجا از نظر اسلوب کلام در معانی بیان یک اسلوبی هست به نام التفات. التفات در معانی بیان در متولج جاهای دیگه ذکر شده، اینه کلامی را، جریانی را اول به صورت مخاطب ذکر میکنن، بعد وسط کلام این منحرف میکنن به صورت قائد یا عکسش، یا به صورت متکلم میارن بعد اینی به صورت قائد درش میارن. قائدم اهم از این که اسم ظاهر باشه یا هوه باشه یا ضمائری که باشه دلالت بر قائد میکنه. اینجا هم کلام اسلوبش اونه، اول داره تنقره و چه فلا تنسا، تو فراموش نمی کنی، تو خطاب به تو، تو فراموش نمی کنی، ولی ما برای تو اقرار می کنیم. خطاب متکلمه مع الغیر، ما این کار رو انجام می دیم. دنبالش دارد انهو یعلم الجهر، این انهو زمینش به خدا برمیگرده به صورت قائد. بعدش دارد انهو یعنی خدا، یعلم الجهر این معنای انتفاقه، یعنی کلام اول کلام به صورت متکلم بود، بعد یک مقدار که کلام ذکر شد مبدل شد به غیبت. این التفات هم دلیل بر این است که استثناء معنای حقیقی خودشی نداره. چرا؟ به علت این که اینجا یه توهمی پیش می آمد، این توهم را میخواد این آیه برطرف کنه. توهم چیه؟ توهم این است که خدایی که پیغمبر را تعلیم داد ما کان و ما یکون را، و این پیغمبر اون وحی را فراموش نمی کنه، ما قدرتی که داشتیم دیگه قدرتمون اعمال شد، دیگه قدرت علل اطلاق دیگه بعد نداریم دوباره اونه به فراموشی وادار کنیم. انسایی برای پیغمبر پیش میاریم، یک چنین توهمی پیش میامد. این توهم را این آیه برطرف میکنه، میگه نه، انهو یعنی این خدا، خدا معناش الله، یادتون باشه معنی کردیم، گفتیم ذات مستجمع جمیع صفات کمال، از جمله صفات کمال قدرت مطلقه است خدا داره. میخواد بگه انهو یعنی او خدا، یعنی او خدایی که قدرت مطلقه است، او اقرار کرده. یعنی این قدرت داره که اگر یک وقت بخواد فراموشی بکنه اون فراموشی قدرتش را داره. از این جهت این التفات دلیل بر این می شود که قدرت خدا بر انسا محفوظه، یعنی فراموشش بده مطلبی را، ولیکن در مرحله عمل فراموش نمیشه، ولیکن قدرت را خدا داره. میدونید قدرت وقتی اعمال میشه که طرفین داشته باشه، جایی که آدم بتونه هم این طرف قضیه را انجام بده هم اون طرف قضیه را انجام بده، اینجا جای قدرته. فرض کنید آتش میسوزانه، دیدیم قدرت بر سوزاندن حرارت داره، اما این اختیاریه؟ قدرت و معنا درش هست؟ نه. چرا؟ چون اون طرف را نداره. این مقداری که حرارت داره آتش باید بسوزه، اون حرارت باش هست، تغییری درش پیدا نمیشه. ولیکن خدا قدرت داره، میتونه موجود کنه، بعد از اینکه وجود داد قدرت داره همین موجود را معدوم کنه. اگر این چنین حالی باشه اون موقع میگن موجود قدرت داره. خدا هم یک چنین حالی داره، الا ما شاء الله. پس این استثناء استثناء حقیقی نیست. پس برای چه آمده این استثناء اینجا؟ چه مقصودی را میخواد تعقیب کنه؟ چه چیزی را میخواد اینجا بیان کنه؟ این تنها اینجا نیست، کلمه ما شاء الله در موارد متعددی میاد، مثلا الذين تؤدوا ففي الجنة خالدين فيها ما دامت السماوات والارض، اونجا هم الا ما شاء الله داره، الا ما شاء الله عطاء ربك غير مجذود. این آیه اونجا هم کلمه ما شاء الله داره، موارد متعددی از قرآن کلمه ما شاء الله آمده. اگر ما بتونیم این مورد را در اینجا بگیم، در بعضی از موارد کلمه ما شاء الله آمده، ما میتونیم در اونجا استفاده کنیم. خب ما شاء الله برای چی آمده؟ برای این آمده که قدرت مطلقه الهی را تثبیت کنه. بگه خداوند قدرت داره، در این حالی که قدرت داره تعلیم کنه همه اون چیزهایی که به عنوان وحی به تو ای پیغمبر، همین خدا قدرت داره که همینها را یا بعضی از اینها را انسا کنه، یعنی تو فراموش کنی این مسئله را. در حقیقت معنای حقیقی نیست این ماشاءالله. و این معنا که گفتیم دو تا دلیل داره. یکیش این است که اگر بخواد معنای حقیقی باشه، باید پیغمبر با سایر افراد در این مورد مساوی باشه، در حالی که این خصوصیت میخواد مطلبی، یعنی این آیه میخواد خصوصیتی برای رسول الله بیان کنه. یکی هم همون التفاتی است که گفتی که از تکلم به غیبت که الله انه داره منتقل میشه، با کلمه الله میخواد بگه یعنی صفات کمال از جمله مطلق قدرت مطلقه بودن بر خدا وجود داره. خب این تا اینجا. پس ما تا اینجا دو مطلب اساسی استفاده میکنیم. یکی این که رسول خدا صلاحیت داره برای اقرار، برای تعلیم و گرفتن وحی، که تو این یکی از اون مسائلی است که مخصوص پیامبرانه. دیگر این که اینی که ضبط کرده و گرفته وحی، این را فراموش نمی‌کنه و محفوظه. و تحریف هم در قرآن از این بابت از اینجا ناشی، یعنی پیدا نمی‌شود. تحریفی که از ناحیه نسیان باشه در این آیه نفی دنبال داره. انه یعلم الجهر و ما یخفا. این انه علت تنقره اوتر علت در قرآن طور کلی این را بدانید، در قرآن موارد متعددی کلمه انه در آخر آیات به عنوان کبرای کلی میاد. این انه علی کل شیء قدیر و امثال این آیات، اینها نوعا دلیله، به صورت دلیل عام است، کبرای کلی تطبیق میشه به اون صغریات و مبارکی در آیات قبلی وجود داره. اینجا اینهو دلیل نقره اوکن، چرا ما ترا تعلیم میکنیم و تو فراموش نمیکنی؟ به جهت این که ما حال ترا میدانیم، حال تو حال خوفه، حال ترست از این که فراموش بشه. این را بدانید که خداوند میداند سر را و جهر را، یعنی اون چی که در دل تو و آشکار نمی کنی و می ترسی وقتی وحی فراموش بشه. نه، این فراموشی را، این خوف را به خود راه نده. چرا؟ به جهت این که خداوند علم به جهر داره و علم به ما یخفا داره. جهر، هر شیء ظاهر را میگن جهر، آشکار، هر شیء ظاهر را میگن. این شیء ظاهر در برابر ادراکات حسی ما باشه، این شیء ظاهره. مثل این که صدا این را ما بشنویم، انه یعلم الجهر من القول، خداوند از اقوال هم آشکارش را میداند. اینجا جهر یا ایست که گوش ما میشنوه و صدای بلند شده و اونی که میخواد درک کنه گوش ما، در این زمینه جهر. جهر در حقیقت در برابر ادراکات حواس ما، حواس ما چیزی را میخواد درک کنه، ظاهر میشه، آشکار میشه. این موارد را خداوند میدانه و از اینجاست که علم به مادیات داره، چون حواس ما مادیات را درک میکنه و خدا عالم به مادیات هست. و اون چیزهایی که مادی نیست ولیکن خطورات ذهنیه، خطورات ذهنیه، اونها را هم خدا میدونه. نظیر این عبارت و که محتوای این عبارت را برسوند در قرآن زیاد وارد شده. مثلا مواردی وارد شده که اونجا دارد که ان الله یعلم ما یسرون و ما یعلنون. اینجا خطاب میکنه که خداوند عالم هست، ای مردم بدانند که خداوند اون چی که شما در سر و نهان نگه میدارید و اون چی که آشکار میکنید خدا میداند. به این عنوان آمده. بعضی جاها دارد که ان الله یعلم السر و اخفا، سر را میداند. بعضی جاها دارد یعلم ما تکتمون، بعض آیات داره ما تبدون و ما تکتمون. بعضی ها دارد اون چی که در ذهنتون مخفی میدارید اونها را خدا میداند. به عبارت های مختلفی در قرآن آمده است. بعضی ها دارد که اون چی که در قلبهای شما، والله یعلم ما فی قلوبکم، های شما آشکار نمی کنید، اینها را خداوند می داند. باز دارد که والله یعلم اسرارهم، باستیم اسرار مستره، یعنی اون چیز نهان کردن عملی را که شما میخواد انجام بکنید، انجام بدهید و نهان کنید، چیزی را مخفی کنید، خداوند او را میداند. نظیر این عبارات زیاد واقع میشه و از این عبارت میفهمیم خداوند به مکنونات ما علم داره، تکوین ما علم داره، خطورات ذهنی ما را میداند، اشیایی که در خارج مخفی هستن اونها را میداند. میداند که مثلا فرض کنید ضیاحکی در حد احتیاج هست، اون ضیاحک را میداند که رشدش به چی هست. و یک موردش هم همین آیاتی بود که براتون خوندم. در بعضی از آیات عنوان غیب داره، غیب، والله علام الغیوب، خداوند غیبها را میداند. یا اون آیه معروف که در وسط این نماز عشا و مغرب در نماز قفیل میخوانیم و این لهم فاتح القیب، این آیه هم باز همونه. دارد که و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. حتی اون افتادن یک برگی را خدا میداند. حتی خدا میداند کسی که میخواد تبلیغ کنه چه احتیاج داره. خدا کسی را که پیغمبر میکنه میدانی چه نیازمندی هایی داره، اونو باید بهش بده. انه یعلم الجهر و ما یخفا. این هم علت است برای نقرؤک به معنایی که گفتی. البته در اینجا مسائل زیادی هست که دیگه اون مسائل ما مطرح نمی کنیم در اینجا، که علم خدا علم حضوری است. برای علم خدا مکانها و زمانها مطرح نیست. یعنی همه اشیا به وجودها و ماهیتها عند الخالق موجوده، یعنی علم داره، حاضره. مثل ما نیست که علمش علم حصولی باشه، از طریق صورت گرفتن تصویر اشیا ما علم پیدا میکنیم، بلکه خدا چون موجوده علمش علم حضوریه، یعنی خود ذات اشیا عند الله موجود است و حاضره، دیگه براش خفا معنا نداره. اینی که میبینید ما با حواس درک میکنیم بدون حواس نه، این از نقص ما. اگر ما نقصی نمیداشتیم هیچ وقت احتیاجی به گوش هم پیدا نمیکردیم. روایتی دارد که اون موجودات و نفوسی که از ابدان خارج شده اند، اونها شنواییشون بیش از ما هاست. در تاریخ وارد رسول الله یک روز در یکی از گورستان ها در جنگ صفین بوده گویا، در صفین بوده، اونجا در یکی از این رسول الله را دارم نقل میکنم. رسول الله اینه براتون بیان کنم، بعد بگید حالا به معلوم نگفته که معلوم چی میخوام بگم. اون موقع سلام به اونی که جنگ صفین بوده برد. نه راست میگه، جنگ صفین نبوده، نه اون در یکی از این جنگ ها بوده، نه اون جنگ صفین نبوده، در یکی از این جنگ ها بوده. اصحابم با رسول الله داشتن می رفتن، بعد در همین موقع سلام دادن به اموات، السلام علیکم یا اهل القبور، یک چنین سلامی دادن. بعد اصحاب گفتن یا رسول الله، شما که سلام می دید مگر اینها می شنوند؟ فرمودند انهم اسمع منکم، اینان از شما شنواییشون قوی تره. معناش این است که یعنی اگر ما که میشنویم، اگر ما چون ضعفمون هست که نمیتونیم بدون واسطه بشنویم، گوش لازم داریم، اگر میخوام ببینیم چشم لازم داریم، اگر میخوام مثلا لمس کنیم، حس کنیم، یه حس لامسه احتیاج داریم، ذائقه احتیاج داریم. اما اگر موجودات هرچی کامل تر باشه احتیاج به وسیله کمتر دارن. این دلیل بر این است که اینطور نیست که حالا ما بگیم چون جسمیم و وسائل احتیاج داره و کسان و موجوداتی که این وسائل را ندارن اونها شنواتر از ما نباشن. توجه کردی؟ این حالا من جریانی بود که اینجا نبود. نه مجازی نیست، بله معنای حقیقی نیست. آها، معناش این است که رسول اینجا آیه میخواد بگه خداوند قدرت داره، همین طوری که قدرت داره تعلیم کنه پیغمبر را، همین طور هم قدرت داره اون چی که تعلیم شده اونه انتاش کنه. توجه کردی؟ این با این استثنات حقیقی نیست، میخوام این مسئله را برکنیم. و الا اگر معنای حقیقی بود گفتم اونجا دیگه خصوصیتی بر پیغمبر نبود، سایر افراد هم همینجور بودن، اونها هم بعضی چیزها را حفظ میکنن بعد فراموش میکنن، پس اون مسئله را میخواد برای ما تذکر بده. از این جهت هست که این استثنای استثنای حقیقی نیست، یعنی میخواد بگه قدرت خداوند به اطلاق خودش باقی است. این استثناء اینو میخواد برم توجه کردی؟ منظور اینه. بعد دنبال آیه داره و نویسته رو که بله چی کنه؟ بله مسالهش این است که خود خود را قدرت مطلقش از دست نگیریم. خدا قدرت مطلقه داره و این قدرت مطلقه باید محفوظ باشه. چی شبه این؟ نه، شبهش این است که اینجا داره فلا تنسا، تو دیگه فراموش نمی کنی. یعنی خدا این که وحی را به تو داده و تو تعلیم کرده وحی را، تو دیگه همواره حافظ وحی، هیچ وقت فراموش نمی کنی. دیگه قدرت خدا تمام شد. این یه توهمی، توجه کردی؟ این دفع توهم را به این مسئله می کنه که مانعی نداره یه وقت اگر خدا قدرتش در این تعلق بگیره می تونه این کار انجام بده. این یک قسمت از مطلب. مطلب بعدی و نیستر و کل لیلیوت را، ای پیغمبر ما تو را آسان می کنیم، طوری قرار می دهیم که روشت بر طریق فطرت و طریق سهل آسان باشه. این خیلی مطلب مهمیه. مطلب اینه یه وقت خب طریق آسانی هست، طریق فطرت، اما آدم بتونه بر طریق فطرت مشی کنه. میخواد بگه ای پیغمبر ما طوری روحیه تو را قرار دادیم و طوری به تو الهام کردیم، تو بر طریق فطرت مشی میکنی. نویستر و فر از تصویر، تصویر از تصویر آسون کردن. یسرا صفت است، موصوفش طریقه است، طریقه فطره، طریقه آسان. اینجا اون طریقه که موصوف افتاده و این صفت به جای او قرار گرفته است. پس ما این کار انجام میدیم، کاری میکنیم بر تو طریقه فطرت آسان باشه. این در تبلیغ خیلی مؤثره. یعنی آدم میخواد تبلیغ کنه بر اساس فطرت تبلیغ کنه، چون فطرت راه مستقیمه. اگر خلاف فطرت بره، مسائلی مطرح کنه که فطرت اون قبول نمی کنه، این تبلیغ بیفایده میشه. پس این از اون مسائلی است که رسول الله را در مقام امتنان بیان میکنه که ما این کار را باطل کردیم، یعنی تو را طوری ساختیم، طوری به تو الهام کردیم، تو را طوری خلقت کردیم که تو بر طریق فطرت حرکت میکنی. طریق فطرت طریق مستقیمه، یعنی راه مستقیم را تو طی میکنی و راه های غیر مستقیم را تو طی نمیکنی. و اگر یک امتنانی نباشه از ناحیه خدا بر رسول الله، این کار درست نمیشه. این است که ادعا میکنیم دین اسلام دین فطرته، یعنی دینی که قوانینش مطابق فطرت نازل شده، برخلاف فطرت هیچی نداره. یعنی انسانها را به سوی خدای معبود لا شریک له هدایت میکنه. این دین فطرته. اما اگر دین فطری نباشه، انحراف ایجاد میکنه. این هم یکی از اون راه‌هایی است که رسول الله را در مقام امتنان بیان می‌کنه. و نویسر و که ملیوت را، یعنی تو آسان کردی طریق فطرت و طریق وحی را، وحی را از طریق فطرت تبلیغ کنی. یعنی از اون طرف وارد چی؟ و برخلاف فکرت تو و این آسون بوده هم خودش یه مطلبی، چه بسا ممکنه کارها بر خود انسان مشکله، آدم نمیتونه یه کاری انجام بده. بعضی هستن نه کار بهشون خیلی سهل آسونه، یه کاری که میخوان انجام بدن طوری انجام میدن. بعضی ها میبینید کارها را با سختی انجام میدن، معلوم است که تقاضای فطری و روحی بر این کار نداره. از این جهت است که این تقاضای فطری در تبلیغ هم باید باشه. بس دو خصوصیت در این قسمت از آیه که امروز خوندیم خدا بیان میکنه. اول این که تعلیم وحی و طوری رسول الله را تعلیم میدی که فراموش نکنه، که یکی از شرایط نبوت نبی باید اون چیزها را فراموش نکنه. دوم این که از طریق وحی عدول نکن، از طریق فطرت عدول نکن، راه فطرت را مستقیم بگیره. این یسرا گفتن یسرا صفت موصوف طریقه، طریقه را معنی کردن به عنوان طریقه فطری، یعنی طریقه طبیعی، اون مقداری که آفرینش انسان بر این اساسه، بر اون اساس راهنمایی میکنه. توجه کردی؟ خب فطرت ها فطرت انسانی نه، فطرت ها اگر حساب واقع و آفرینش معنا باشه نه، فطرت سلیم به سوی خدا متوجهه. در همه انسان ها اینجوره، ولیکن گاهی انحرافاتی پیش میاد، فرض کنید تعلیمات غلط، شرایط محیط باطل پیش میاد و این فطرت را انحراف میده. فطرت الله التي فطر الناس عليها، فطرت خدا این که تبدیلی در این فطرت نیست، مگر این که هوا و هوس اینها بیاد درش انحرافاتی ایجاد بکنه. قسمت بعدی تذکر، بله فطرت انحراف پیدا میکنه. مواردی هست که فطرت سلیم انحراف پیدا میکنه، در اثر تربیت محیط و هوا و هوس ها و امثال اینها گاهی انحراف پیدا میکنه. اون تبدیل خلق الله منظوری نیست که، یعنی اون فطرتی که خدا داده اون فطرت رو تغییر نمیده و این منافاتی با انحراف از خارج نداره. یعنی ما که خلق کردیم در مقام خلق تبدیلی در این قرار ندادیم، ولیکن اما از ناحیه تعلیمات محیط خارج و شرایط تغییرات و انحرافاتی درش پیدا میشه. پوشیده میشه منظور این است که انحراف دیگه. حالا ما تعبیر اینجوری میاریم، شما بگید حالا پوشیده میشه یا انحراف پیدا میکنه، ندایش و اون اختزایی که فطرت داره اون انحراف پیدا میکنه، به هر نحوی که تعبیر بیارید منظور اونه. خب در این آیه دقت بفرمایید، این یه موردی هم برای آیات قبلی بیان میکنه. در اون آیات قبلیاتون باشه ما کلمه رب را به کار بردیم. رب معناش چی بود؟ یعنی ربوبیت داره. این ربوبیت چهار صفت براش ذکر کردیم، مصداق چهار صفت خود رسول الله هم میشه باشه. یعنی بگیم یکی از اون مواردی که رب اعمال ربوبیت کرده خود اشرف مخلوقات باشه، خود رسول الله، که هم خلق درش باشه، هم تصویه درش باشه، هم هدایت. که این نتیر و کلل یسرا همون هدایت را میخواد برسونه، چنانچه نقرعکه هم همون معنای خلق و تصویه و اینها را برش اشارات داره. لذا در حقیقت برای ربم یه نمونهی در آیات بعدی هم نشون داده میشه. خود یه نمونهش خود رسول اللهه که خلقتش باید چجور باشه، هدایتش به سوی فطرت باشه و انحرافی از فطرت پیدا نکنه. این راجب این قسمت. قسمت بعدی خود اصل مسئله است که انشاءالله برای جلسه بعدی انشاءالله مطالعه کنیم. لطفاً قرآن هم همراه داشته باشید و قبلاً هم این تفاسیر را ببینید. یعنی در حقیقت ما خیلی خوشم میاد از اینکه این بحث‌ها بحث خودمانی بحثی طلبگی بشه، یعنی واقعاً بحث بشه. منظور این نیست، حالا مطالعه بفرمایید، نظراتی به ذهنتون میرسه بفرمایید. اینها ضمناً بعضی از شبهاتی هم هست، اون شبهات هم به طرف بشه.